که ماندگار هستید.
کارها
ماندگارتر خواهد بود.
100%.
سلامت باشین. آیا این برنامه‌های خیری درمانی ادامه دار هست؟ یعنی مثلا هر جمعه یا روزهای خاص این کارا انجام میشه؟
ما اینقدر که از زمان بچه‌هایی که اومدن اینجا خودشون جهادی هم، اصلا ما باید اینجا با پول مردم ساخته شده، ما حق نداریم که اینجا سود ببریم و طبق مصوبه‌مون که خودم هم درستش نشوشتم، کسی حق برداشت اینجا نداره، یعنی پول نمیمونه کسی بشه. باید اینجا خیرین تزریق میکنن. خدا لطف کرده به من، مردم ما رو قبول دارن، هرچی بهشون بگیم میدن.
بله. شنوندگان عزیز، یه نکته خوبی که حالا در این مؤسسه خیریه درمانی من میبینم، خب به هر حال تجهیزات پزشکی مهیاست، گروه های جهادی پزشکی هم حضور پیدا میکنن و میمونه اون دارو و اون موادی که برای کارهای دندان پزشکی یا کارهای درمانی نیاز هست، که حاج آقا فرمودن خیرین بزرگواری هم هستن که اونها رو هم تأمین میکنن. این مثلث گرد هم جمع میشن تا کارهای خیر رو به خوبی و به نحو احسن انجام بدن و من الله توفیق.
ممنونم از بزرگواری شما، زحمت کشیدین. خدا به شما سلامتی و تندرستی بده انشالله.
ممنونم. شنوندگان عزیز، گفتگوی من رو شنیدید با حاج آقا فصیح، یکی از خیران بزرگوار بازار تهران، که این درمانگاه رو هم به کمک دوستان خیرشون احداث کردن در 8 طبقه و همیشه آماده کارهای خیره. شنوندگان عزیز برنامه تپش مهر، من در یک مؤسسه خیریه هستم که مشغول انجام کارهای جهادی دندان پزشکی هستم. این جمعه گرد هم جمع شدن تا این کارها رو انجام بدن، از پرستاران، دانشجویان دندان پزشکی، دندان پزشکان و کسانی که میتونن در این هم دخیل باشن.
عیار روحیه بسیجی رو در مجموعه بسیج باید بالا بره، خلوص رو باید تضمین کنیم و تضمین کنید در مجموعه کارها. این یه قدری سخته. یک علت این که جهاد در میدان مقابله با نفس و مسائل معنوی اکبر نامیده شده است، همین سخت‌تر بودن کار است. در جنگ با دشمن، جنگ نظامی، انسان راحت می‌تواند اون میزان خلوص خود را و میزان خلوص دیگران را اندازه‌گیری بکنه، راحت‌تر میشه اندازه‌گیری کرد. اینجا نه، اینجا هم خود انسان دچار اشتباه می‌شود، هم دیگران در شناخت انسان دچار اشتباه.
خب شنوندگان عزیز و محترم، در بخش دندان پزشکی درمانگاه امام سجاد علیه السلام و یک گروه جوانان بسیجی که اینجا همه مشغولن، از دانشجوهای دندان پزشکی، پرستاران و یه دندان پزشک خوشرو و خندان، خدا قوت. سلام.
سلامت باشید. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، انشالله که هر جا هستن سلامت باشن، در خدمت شما هستم.
سلامت بشین آقای دکتر، غافلگیر شدین، داشتین این عکس دندان رو تو صفحه مانیتور نگاه میکردید و خلاصه هیچی، من اومدم خدمتتون. حالا خودتون رو معرفی کنین، بگین چند سالتونه، چند سال دندان پزشکین، بگید دیگه، خلاصه بگید امروز چه خبره اینجا.
امیرحسین یوسفی هستم، 29 سالمه، حدودا 2 سال فارغ التحصیل شدم و دندان پزشک عمومی هستم و خب بعضی موقع که تایم خالی دارم و روزهای تعطیل سعی میکنم که به بتالت نگذره، حالا توی حالا مؤسسه خیریه، حالا گوری جوادی فعالیت داشته باشم و خیلی دوست دارم. از ترم یکی دانشجویم هم همین کارا رو شروع کردم، دستیار دندان پزشک بودم و الان هم حدودا 9 سال 10 سالم که میگذرم دارم حالا با همین کارم ادامه میدم.
خیلی خندان هستین، پر انرژی. بگی چه حسی داره این کارهای خیر و از صبح تا الان چه کارهایی انجام دادین رو دندون خلق الله؟
خب این علاقه شخصی خودمه و حس خیلی خوبی دارم، معتقدم که این کارا برای من میمونه. حالا شاید برم یه جایی حالا کار بکنم، یه درآمدی داشته باشم، ولی چیزی که برای من میمونه این کارهایی حالا خیلی که انجام میشه. کارهایی هم که امروز انجام حالا دادیم بیشتر پر کردنی و کشیدنه و آموزش بهداشت، بیشتر کار پیشگیری رو انجام میدیم. در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. این خنده شما، روی خوش شما خیلی انرژی میده به منی که حالا اومدم اینجا با شما صحبت کنم و بیمارانی که اینجا نشستن. من امیدوارم هر چقدر که در این رشته فعالیت میکنید و هر چند سالی تا حالا 100 سال همینجوری خندان باشید، چون مردم از دندون پزشکی خیلی میترسن، خیلی جدی برخورد میکنن، اصلا شاید رفتن به دندون پزشکی هم سختشون باشه، ولی این خوشرویی شما دندون پزشکان باعث میشه که به هر حال بیان مراجعه کنن، دندون خرابشون رو پر کنن. انشالله که همیشه در کارتون موفق باشین. یه دعای خیری که شنیدید و خودتونم دوست دارین دعای خیر رو تکرار کنید و بگید.
سلامتی برای همه، آرزوی سلامتی دارم، تندرستی، ایشالله هر جا که هستم موفق و تندرست باشم.
این دعا رو تو زندگی خودتون هم حس کردی؟
واقعا.
دعای کی فکر کنید بر شما بیشتر اثر میکنه؟
دعای پدر و مادر، حالا قطعا پدر و مادر بیشتر، حالا همسرم و مردم عزیز که حالا لطفا نسبت من سلامت باشید.
خیلی ممنونم، مزاحمتون نباشم، داشتید عکس رو نگاه میکردید و دیگه کارتون رو شروع کنید. ممنونم از شما. خب من با بیمارتونم یه گفتگو کنم. سلام کنم به شما.
سلام، خسته نباشید، مرسی.
امروز مراجعه کردیم به درمانگاه امام سجاد برای انجام کار دندان.
بله درست.
چطور مطلع شدین که امروز گروه جهادی به اینجا اومدن و این کارا رو انجام میدن؟
از طریق یکی از خیریه‌هایی که اونجا عضو بودیم به اینجا معرفی شدیم.
بله. الان چه کاری باید بر دندونتون انجام بشه؟ چون هنوز بی‌حسی نکردم، من تونستم با شما گفتگو کنم.
هنوز معاینه نکردن دیگه، تازه اومدم.
خب مشکل دندونتون چی هست؟
ترمیمه. پوسیدگی یعنی.
آها، قراره که دندونتون بررسی بشه و پر بشه. خب به چه دعای خیری دارید برای این افرادی که الان امروز اینجا دارن کار جهادی میکنن؟
انشالله که همه‌شون بتونن تخصصشون رو بگیرن و موفق باشن توی کاری که دارن انجام میدن.
بله، خیلی هم ممنونم از شما. سلامت باشین، خدا نگهدارتون باشه. سلامت باشین. خب شنوندگان عزیز و محترم برنامه تپش مهر، به پایان این برنامه رسیدیم. انشالله که همیشه توفیق کارهای خیر رو داشته باشید. ممنون از همراهی شما. شیوا اسدی، برنامه تپش مهر، رادیو سلامت.
همت بسیجی سیرتان راست قامت، تندیس های افتخار و استقامت، ایران پزشکان و پرستاران پزشکان، سیمرغ های فاتح قاف سلامت. صد آفرین ای سرفرازان مجاهد، در داشنایان بسیجی عهد شاهد، صد آفرین ای سرفرازان مجاهد، در داشنایان بسیجی عهد شاهد.
سرزمین ایران در افق دید مدافعان آسمان، درخشش ستارگان امنیت و آرامش، تبلوری از وحدت دلاوران لشکر الهی، جلوه‌هایی از بصیرت، تعهد و خودباوری. با مدیریت صحنه‌های نبرد تقویت امید ملی در سایه تجهیزات بومی در پنجمین رزمایش تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت. روابط عمومی قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء کشور.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو. کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
زداغ حسرت در آتشم چولانه امشب، دمین ایاس هایم از غمت زنانه امشب. بیا که بی آتش لبت به نامرادی، چلال نوشم ز خون دل پیاله امشب. Thank you. پروانه حسنی چشمه نوری امید جانی.
دیوار شیشه‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و ادب و عشق و احترام حضور یکایک دوستان خوبم و همراهان دوست داشتنی و پروپاقرص برنامه دیوار شیشه‌ای، برنامه‌ای که در روز در ساعات روز برای شما تهیه و تولید میشه و شما در ساعت‌هایی که هوا تاریک هست اون رو میشنوید، برنامه‌ای که تو روز اتفاق میفته و شما عواقب و اثراتش رو در زندگی در تمام ساعت‌های زندگیتون میتونید ببینید. موضوع این برنامه ما همون گونه که احتمالاً اغلب شما عزیزان میدونید، مگر کسانی که تصادفی به این برنامه وارد شدید، موضوع خیانت است و همواره تأکید شده است که این پدیده مذموم یا همین خیانت هرگز مورد تأیید نیست. هرگز کسی نمیتونه بگه چون تو این کار کردی من این خیانت رو بهت کردم و این نشانه عدم رشد شناختی و عدم بلوغ عاطفی، خط فاصله روانشناختی یک فرد و نمادی از پایین بودن هوش هیجانی یک آدمه. همواره گفتیم این موضوع رو در طی این سالها و باز هم تأکید میکنیم به مثابه جدول ضرب. چی مثابه جدول ضرب چیه؟ 3-3 تا، 9 تا، 4-4 تا، 16 تا، 5-5 تا، 25 تا. این قصه رو دوستان ما از سالهای کودکی خودمون، حتی شاید خیلی از ماها من جمله خود من، این موضوع رو قبل از اینکه وارد دوره ابتدایی بشم بلد بودم. اون ریتم و تکراری که برای ما انجام می شد باعث شده که توی دهه چهارم زندگی من تو این جنبندی باشم که 5-5 تا، 25 تا، و این ناشی از تکراری است که من در ادوار گذشته زندگیم داشتم. این که میگم همواره تکرار میکنیم و همواره تاکید میکنیم برای اینه که انشالله گوشه ذهن یکایک ماها بمونه، انشالله که برای هممون اصطلاحاً میگن ملکه ذهن بشه، که واقعا خیانت هیچ فضیلتی ندارد. کسی که خیانت میکنه باورش بر اینه که شریک زندگیش و اون اصطلاح مورد نظر همسرش یا پارتنرش متوجه نمیشه، باور کنید که شاید اون متوجه نشه و چقدر خوش شانسه که متوجه نمیشه که چقدر فرد خائن موجود آسیب دیده ایه. چقدر سعادت بزرگیه که ما این حد از آسیب رو در یه آدم نمیبینیم. نه اینکه خوشحال باشیم که در غفلت بمانیم. من میخوام بگم کسی که احساس میکنه زرنگه، واقعا زرنگ نیست. ۳۱۰۲ و شماره رابطومی سازمان محترم صدا و سیما 162، چشم انتظار برخوردها و بازخوردها و ارسال محتواهای شما عزیزان هست برای ما. شما میشنوید که صداها کمی دستکاری شده است برای اینکه صیانت بیشتری از محتوای ارسالی و شأن و شخصیت عزیز ارسال کننده داشته باشه. و عرض آخر، تعمیم ندیم آنچه که اینجا میشنویم، با کوچکترین تغییری محتوا عوض میشه و راهکار نیز همانطور. من سعی کردم تو طول برنامه ها هم قسمت سبب شناسی رو بگم، هم به تناسب زمان و موقعیت راهکارها رو هم دارم عرض میکنم. امیدوارم حواسمون جمع باشه و بریم ببینیم که این عزیز 55 ساله‌ای که تا الان 3 جلسه است ما در خدمتشون هستیم، در ادامه چه نکاتی برای ما داره.
من خانم 55 ساله تقریبا هستم که همسر یه آقایی بودم که در یه شرکت تبلیغاتی کار میکردن. من به ایشون خیلی علاقه داشتم، زندگی خوبی داشتیم، دوتا دختر دارم و دوتا داماد خوبی دارم، زندگی خوبی کنار هم دیگه داشتیم. اما نمیدونم چی شد که یه اتفاقی زندگی ما رو به هم ریختش که من هیچ وقت نمیتونم فراموش کنم. اتفاقی که شروع شد به جاهای بعدی ختم شد. همسر من توی محیط کارش با یه دختر جوانی آشنا شدن که این خانم یه روزی که من از بیرون رفته بودم خرید اومدم خونه، بعد از ظهر به تلفن خونه ما زنگ زدن، بعد یه خانم جوانی بودن که بدون سلام علیک و یه حالت تحکمی شروع کردن من تهدید کردن که تا الان شما 30 ساله با احمد زندگی کردی، از این بعد دیگه نوبت منه که باش زندگی کنم، از زندگی من برو بیرون، من زنش الان منم، شما دیگه هیچ جایی تو زندگیش ندارید. شروع کرد یه سری چیزا گفتن که من فقط انقدر شوکه شده بودم فقط گوش میکردم، یه چیزی نمیتونستم بگم، باور نمیکردم. همینطور با حالت تحکم شروع کرد داد زدن و تهدید کردن که من هیچ جوابی نداشتم. فقط گفتم شما کی هستین، اسم چیه، که خب اسمو اینجوری سر نگفتن. من فقط فهمیدم که همکارشون هستن تو محل کارشون. تلفنی که قطع کردم، خب من اصلا تو حالت طبیعی نبودم، خیلی شوکه شدم. یه روز کامل اصلا واقعا تو حال خودم نبودم. فردا شروع کردم برم پرسجو کردم ببینم که واقعا ماجرا چی از واقعیت داره، این خانم واقعا وجود داره یا نه. از یه سری همکارش که میشناختم شمارشون رو داشتم زنگ زدم، متاسفانه واقعیت داشت، مسئله بوده که تو محل کارشون هم پیچیده بوده. این خانم تازه وارد محل کار همسر من شده بوده، برای اینکه موقعیت شغلی خودش رو تو محیط کار بالا ببره، چون همسر من خب موقعیت خوبی تو محل کار داشت، خودش رو با حالا ناز و عشوه و چون ظاهر خوبی هم داشت به همسر من وصل کرده بود، رابطهشون رو سکه و جدی کنه و متاسفانه با هم دیگه عقد موقت هم کرده بودن، یه مدت با هم بودن که تو این رابطه صاحب بچه هم شده بودن.
دوستان عزیزم، آنچه که شنیدید دستمایه چند جلسه بحث بوده و من ازتون خواهش میکنم از آرشیو یا بایگانی این برنامه های سازمان محترم صدا و سیما، اگر براتون خیلی مهم هست جزئیات این بحث رو که بشنوید، حتما مراجعه بفرمایید به این آرشیو، وگرنه من چند تا نکته رو خیلی ساده و سریع براتون عرض میکنم که اصلا زیر ساخت قضیه چی بود. ما درباره ارزش زمان صحبت کردیم و گفتیم که سرعت وزش باد زندگی انقدر زیاده که رنگ ها رو میبره. کنایه زدیم به زمان. در باب فرسایش زندگی و لزوم بروزآوری و بروزرسانی اتفاقات زندگی صحبت کردیم. گفتیم که شما وقتی که با یه ریتم ثابتی حتی حرف بزنین، شنوندتون به نوعی اون اتفاقات لازمه که باید بیفته نمیفته براش. تصور کنید که بنده به عنوان مجری این برنامه با یه ریتم ثابتی مثل صدای هواکش به صورت مستمر با شما صحبت بکنن. شما هر چقدرم که آدم توانمندی باشین، هر چقدرم که نجوایی که من میکنم نجوای علمی و درجه یکی باشد، از یه جایی به بعد یه حالت آهنگین و موزونی پیدا میکنه و شما رو آهسته آهسته با امواج آلفا و بتای مغزتون درگیر میکنه و یهو میبینی چرا پلکاتون داره میره پایین، خوابتون برد. نکته سوم در ارتباط با کاراکترهای شخصیت‌هایی که به عنوان مهاجم وارد زندگی میشه، یعنی ضلع سوم مثلث هاست که گفتیم اصلا اینجور آدم ها نمیتونن نظر شخصیتی آدم های سالمی باشن. هرگز توقع رفعت و درستی از فرد سوم نداشته باشید. چه خود خائن چه خانواده خائن توقع نداشته باشه که اون یه آدم خیلی شیک و پیک و تو کشیده باشه که بیاد بگه خیلی متشکرم از اینکه به من اجازه میدید که به زندگی شما رنگ بدی بزنم. نکته چهارمی که دربارش با شما صحبت کردم در ارتباط با زمان طلایی واکنش بود که گفتم هر چقدر بیشتر حواسمون به پیش آگاهی ها و نمادها و نشانه ها باشه، اون واکنش دقیق ما و زمان بندی مناسب رو بهتر رعایت میکنیم. در آیتم شماره بعدی گفتیم که هیچ وقت ماه پشت ابر نمیمونه و شتر سواری دلا دلا نمیشه و آخرش گیر خواهی افتاد ملخک. در آیتم بعدی در ارتباط با ورود یک فرد به محیط کار و ماجراهایی که برای پیدا کردن یک جایگاه پایگاه داره برای خودش تولید میکنه صحبت کردیم و در اونجا تأکید کردیم که ضرورت داره همسرها به هم بازخوردهای امید بخش بدن و تایید بکنن همسرانشون رو که در موقعیت‌های شغلی خوبی هستن، و در باب ظاهر زیبا و لزوم توجه همسران به زندگی خودشون. شاید برای ما عادی شده باشه اما برای طرف مقابلمون شاید عادی نباشد. اما قبل از اینکه ادامه این محتوا رو بشنویم، دوست دارم سه تا سوال رو خودم از جانب شما بپرسم و خودم هم پاسخش بدم. چه سوالات جالبی شد. یک، خانم فرمایش کرد که من از مهاجم سوال کردم اسم و مشخصات و نشانیش رو و ایشون هیچی نگفت. اول اینجا رو دوست دارم توضیح بدم. باید این سوال مطرح بشه. چرا اون خانم که به این همسر زنگ زده با اینکه شمارش میفته رو دستگاه های تلفن، چرا خودشو معرفی نمی کنه؟ چرا همه چیز رو میگه؟ اصلا داستان چیه؟ چرا اصلا اون خانومه زنگ زد؟ توی اینجور موقعیت ها بدونید که بین فرد خائن و ضلع سوم یا فرد مهاجم حتما مشکلاتی وجود داره. تقریبا میتونم بگم از هر 10 پرونده 9 داش فرد مهاجم با گذشت زمان متوجه میشه که خائن تمایلی به تخریب کامل زندگی خودش نداره و اصطلاحاً نفر سوم رو گذاشته تو آب نمک، نشونده رو صندلی رزرو. وقتی که بین زن و مرد مهاجم و خائن ماجرا در میگیره، اون ضلع سوم برای به دست آوردن آنچه که در حال از دست رفتن میبینه خودش وارد عمل میشه. پس اینکه چرا خودش مستقیما با اون خانم ارتباط گرفته، در 90% از مواقع به خاطر اینه که اون طرف خائن نیومده خودش به موقع بره واکنش نشون بده. در شاید به جرأت بتونم بگم واقعا تو هر 10 تا 9 تا پرونده یا 90% مواقع فرد سومی که وارد زندگی میشه با این تطمیع وارد میشه. یعنی فرد خائن اینجوری تطمیعش میکنه که من از زندگیم راضی نیستم، همسر من اذیت میکنه، اینه، و فرد سوم زندگی یا ضلع سوم پرونده میاد تو این بازی که نقشه ناجی رو بازی کنه و بعد از یه جایی متوجه میشه که نه بابا، ناجی در کار نیست، در حقیقت چی میگن، نیمکت نشینه، یه میان وعده است، طرف داره کارشو انجام میده و این رو هم داره میبینه. تو اینجور موقعیت ها فرد احساس بدی بهش دست میده و خودش آستین بالا میزنه و وارد پرونده میشه و همسر فرد خائن رو در جریان میذاره، چه زن باشه چه مرد. یه قسمت دیگه، شاید بعضی از شما پرسیده باشین که این خانم میگه ما زندگی خوبی داشتیم، پس این کجای قضیه بود؟ در تمام پرونده هایی که توش خیانت بود و من مداخله کردم توش، خانم یا آقایی که قربانی خیانت بوده باورش این بوده که زندگی خوبی داشتیم و شوهر من یا زن من با این که زندگی خوب بوده میاد بیرون. و وقتی بحث به اینجا میرسه، اون فرد خائن زندگی با قدرت و حدت بسیار زیادی اعلام میکنه نه، تو فکر میکنی خوب بود، از نظر من خوب نبود. الان که اینو دارم میگم یه پرونده جلوی چشمم داره رژه میره دوستان، ولی به خاطر رعایت زمان نمیتونم بشکافمش،